علائمی که خدا به انبیا داده دو علامت است. تشخیص این دو علامت هم برای عموم طبقات سهل و آسان است و اون دو علامت عبارت است از علم الهی وحدی و از قدرت وحدی الهی، یعنی علم و قدرتی که از مجاری عادی و سنن طبیعی بشری حاصل نشده باشد. این دو علامت حقانیت انبیا. مسئله علم را دیشب به عرض مبارکتان رسانیدم و اما موضوع قدرت، برای او هم قبلا مثالی باید ذکر شود و در طی این مثال مطلب مبین و واضح شود. در توانایی های جسمانی ملاحظه می فرمایید دو نمره و دو نوع توانایی در افراد بشر هست. یک توانایی است که به وسیله ریاضت ها و زحمت ها و کلفت ها و به عبارت دیگر ورزش ها پیدا می شود. شخصی ضعیف المزاج است، به او دستور ورزش می دهد، ورزش های قدیم یا جدید، ورزش های متنوع و مختلف که از جمله مثلا راه رفتن فرض بفرمایید و تقویت مزاج به خوردن غذاهای مقوی و زندگی کردن در محیط های بی آلایش که هوای او پاک و صاف و بی آلایش باشد، آبهای او تمیز و گوارا و بی آلایش باشد، آفتاب فراوان به بدنش برسد و بخورد و الی غیر ذلک. یا ورزش‌های صناعی مانند رفتن ورزشخانه‌ها و ورزش کردن. این آدم ضعیف هر دو رقم ورزش را عمل می‌کند، مزاجش قوی می‌شود، قدرتش زیاد می‌شود، عضلات و ماهیچه‌های او پیچیده و محکم می‌شود، اعصابش قوی می شود. این یک قسم توانایی است که در این انسان ضعیف پیدا شده، ولی بر اثر زحمت ها و ریاضت ها و ورزش ها و مشقاتی که متحمل شده تا اعصابش قوی شده است، تا عضلاتش قوی شده. یک قسم قوت هایی است که خلقی و فطری است و خدا به او داده. مرد کوهستانی قوی تر است از مرد شهرستانی. حضرت امیر المؤمنین می فرمایند ان الشجره البریه اصلب عودا و الروات الخضره ارق جلودا. درخت شهرستانی و بستانی خیلی مامانی بار آمده، سایه پرورد شده است، لحاظه زود شکنه، گرچه رؤیت و منظرش زیباتر است، سبزی و خرمیش زیباتر است، ولی که اون قدرت و قوتی را که باید داشته باشد ندارد. ولی درخت کوهستانی قوی‌تر است، محکم‌تر است، چوب‌های کوهستانی مقاومتش در مقابل عوامل مخربه طبیعت بیشتر است. این امری خلقی. مردمان کوهستانی قوی‌ترند، خواسته که اگر اغذیه مقویه بخورند، خواسته که اگر رعایت بهداشت را بکنند، نطفه هایی که از اونها به عمل می آید بسیار قوی است. این قدرت و این توانایی، قدرت و توانایی الهی و خلقی و فطری است. قدرت و توانایی کسبی و به دست آوردنی از راه ریاضات و ورزش ها نیست. این توانایی جسمانی رو فهمیدید، حالا بیایید در روح. روح انسان هم استعداد توانایی عجیب دارد. راه توانایی روح هم ریاضت روح است، همچنانی که راه توانایی بدن ریاضت بدن است و مالش دادن اعصاب است و او را در کلفت و مشقت انداختن تا قوی شود، قوت روح هم این چنین است، بر اثر ریاضت و فشار به روح پیدا می شود. من اینجا چاره ندارم، باید یک مقدار مطلب را توسعه بدهم و نظر به مباحث آینده دانستن این مطلب برای اغلب شما ضرور و لازم است. روح انسانی به ذات قوی است، ولی که ضعیف شده است بر اثر یک زنجیرها و یک کندوبندهایی که در این عالم طبیعت به دست پای او خورده. یکی از کندوبندها بند چشم است، یکی بند گوش است، یکی زنجیر زبان است، یکی عرض کنم شهوت است، شهوت بطن و فرج هر دو، یکی غضب است. اینها زنجیرهایی است که به دست پای روح بسته شده و روح را ضعیف و ناتوان کرده است. از راه چشم کشیده می شود به این سو و اون سو، از راه گوش کشیده می شود به این طرف و اون طرف، از راه شکم بدتر از همه، چنان ضعیف کرده است این احساسات روح انسان را که از یک پشهی هم ضعیفتر شده است. یک اندک تمایل به غذای چرب و شیرین او را مرهوب همه منتها و پستیها و ذلتها می کند. ولی اگر بخواهند روح را قوی کنند، باید این کندوبندها را از دست و پای روح بردارند، باید روح را از علائق جسمانی آزاد کنند. و به مثال دیگر، روح مانند یک جسم نورانی است که اشعه‌اش از سوراخ‌های مختلفی پراکنده می شود. اگر بخواهند او را قوی کنند، باید به انوار او کانون بدهند، باید روزنه ها را ببندند و از یک روزنه نور روح را عبور بدهند، روح قوی خواهد شد. ذره‌بین رو دیده اید؟ ذره‌بین انوار پخش شده را در یک نقطه خاصی کانون می دهد و عبور می ده. وقتی که در یک نقطه خاص کانون گرفت، قوی می شود. لذا جسمهایی را که در محاذات او واقع می شوند می سوزاند. و دینی ها که چپق می کشیدن، توتون چپقشون را با ذره‌بین آتش می دادن، سرتجویی می کردن در این که گوگرد مصرف کنن. چرا؟ برای این که انوار پخش شده منتشر متشتت جمع می شد در یک نقطه قوی می شد. روح هم این چنین است، انوار روح پراکنده است از روزنه های حواس خمسه ظاهری و حواس باطنی، باید اینها را جمع در یک نقطه کرد. وقتی در یک نقطه مجتمع شد، قوی می شود. یه نقطه کوچولی اینجا برای بعضی از جوانها عرض کنم، این منیتیزم که ملاحظه می فرمایید هیچ عاملی ندارد مگر محاصره روح در یک نقطه، فقط عاملش همین است، عامل دیگری ندارد. می خواهند چشم را قدرت بهش بدهند، توانا کنند تا بتواند تأثیر در طرف کند، طرف منیتیزم کنه بخواباندش. چه کار می کنند؟ میان به منباب مثل، چند راه دارد، یه راهش میگم. منباب مثل یک کاغذی را در مقابل چشم خودشون به دیوار نصب میکنن، در این کاغذ یک دائره کوچکی را سیاه می کنند، از مرکب سیاه می کنند. اون وقت در یک فاصله معینی 5 متر 10 متر کمتر بیشتر می ایستند و نگاه به اون دائره سیاهی که در وسط کاغذ سفید است نگاه می کنند، از دور این که چشم را به هم بزنند، از دور این که پلک چشم حرکت کند. این به قدری نگاه می کند که چشمش خسته شود و پلک بی اختیار به هم بخورد یا چشم به آب بیاد، ول می کند. نوبت دیگر فردا باز مجددن نگاه می کند به همین دائره سیاه. البته روز دوم حسر نفس بیشتر می شود. توجه و کانون دادن فکر به یک نقطه بیشتر می شود. نگاه می کند، دیروز 5 دقیقه نگاه کرده، امروز 10 دقیقه نگاه می کند، فردا 1 ربع نگاه می کند، تا می رسد به پایه‌ای که 2 ساعت نگاه می کند به این دائره سیاه و فلکش هیچ به هم نمی خورد. به اندازه‌ای که دائره سیاه سفید می نمایاند، وقتی که به این پایه رسید چشم قوت گرفته است، قدرت منیتیزمی درش پیدا می شود. اون وقت یک توجه می کند به چشم شما، شما را محکوم خودش می کند، اسیر خودش می کند، به خوابت می اندازد. این چی شد؟ یا منیتیزم از طریق انگشت ها. انگشت ها پاس می دهد، پاس مثبت می دهد، پاس منفی می دهد. پاس منفی می دهد طرف رو می خواباند، پاس مثبت می دهد بیدارش می کند، یا بالعکس. این قدرتی که در سرانگشت پیدا شده، این قدرتی که در چشم پیدا شده، در حقیقت قدرت روح است از راه چشم، قدرت روح است از راه سرانگشتان. این قدرت بر اثر محاصره نفس و کانون دادن فکر پیدا شده. متوجه به یک نقطه است، فکرش از تزلزل و اضطراب خارج شده و کانون گرفته است. روح هم از راه فکر متوجه به یک نقطه شده است. این منشأ میشه برای قدرت پیدا کردن روح که از طریق چشم منیتیزم کنه بخوابانه طرف را، یا از طریق سرانگشتان بخوابانه طرف را و بیدار کند. فقط و فقط عوامل و علل طبیعی و اسباب مادیش همین است و بس. سایر قسمت ها هیپنوتیزم هم از همین راه پیدا می شود، بلکه بالاتر و بالاتر. حالا حرفای اونا را نمی خواهم بگم. بعضی جوان ها به فکر می افتن و کارهای غلطیست و ما در شرع مقدس مأمور به این اعمال نشده ایم. چندین چشمه از این اعمال به من بلدم که اگر بنای عمل بشود می توانم، ولی مشروع نیست. ما خلقنا لهذا. صرف وقت کردن ما در این موارد شاید موجب مؤاخذه و مسئولیت شود. ما مأموریم به یک راه ها و کارهای دیگری. بالاخره کانون دادن فکر روح را قوی می کند. هر دب و فردب بالاتر برو قوت بیشتر میشه. یه مطلبی براتون بگم، رشته های ریاضت مختلفه. الان در همین شهر شما شاید 10-20 رشته هست و سابقه ها بیشتر بوده، گرچه حالا اون هم پاکتر شده هم، اون هم یک قدی بیمغز شده هم، ولی یک بوی درشون هست. رشته های مختلف، ذکرهای مختلف، فکرهای مختلف، مراقبه های مختلف، چله نشینی های مختلف، تمام اینها عامل و سبب اصلیش یک مطلب است و اون مطلب محاصره کردن نفس است. نفس را در یک نقطه تمرکز دادنه. میگه بنشین 14,000 مرتبه مثلا فرض کن لا اله الا الله بگو، ذکر 14,000 مرتبه لا اله الا الله در خانه خلوت در نقطه معین در زمان معین این اثر میبخشد. اثر مال چیه؟ خوب گوش بدید آیان اهل علم. من دارم یک پرده عجیبی را بلند میکنم از اسرار مرتضی. این لا اله الا الله اثر دارد، ولی اون اثر عمدهی که بعدن میگیرد مال محاصره نفسه، مال حبس کردن نفسه. بحث را در محضر آیات و حجاج به عرض طلاب و محصرین علوم دینیه و به عرض سایر طبقات میرساند. کاملا خوشوقت شدم. حضرات آیات عظام حجاج اسلام تشریف فرما شدن، من در محضر اونها مطلب را معروض می دارم که اگر یک وقتی خطایی، اشتباهی، انحرافی در مطلب بود، اونها مرا آگاه کنند، زیرا که هیچ یک از ما معصوم از خطا نیستیم و نبایستی اعتماد 100% به افکار خودمون داشته باشیم. به هر حالت اون نکته دقیقی که در تمام مراحل سیر و سلوک بشری و ریاضتهای بشری مندرج است و اون نکته عامل اصلی است، همینی بود که من عرض کردم. در یه گوشه شما رو می نشوند، میگه 40 شب یا 40 روز در یک نقطه به حال اعتزال و انعزال از خلق بنشین، در یک زمان در یک مکان فلان ذکر را بگو و بعدم در فلان مطلب فکر کن. این بدانی ذکر خیلی تأثیر نداره، عمده اون حالت حبس نفس و حصر نفس است. روح را محاصره کرده، از پراکندگی انداخته، در یک نقطه متوجه کرده، در یک زمان در یک مکان خود این محاصره فکر است، خود این حبس نفس و حصر روح است و این اثر دارد در قوت روح. حاجم اللهی سبزواری به نسبت این فلاسفه متأخر یک مقدار قدرتهای نفسانیش زیاد بود. بر اثر همین مطلب چندین سال از خانه اش به مدرسه اش که می آمده از یک خط معین می آمده است. چندین سال در موقعی که از خانه اش به مدرسه اش می آمده است چشمش فقط به زمین بوده. اینها محاصره نفس است، اینها حبس کردن روح است، اینها تمرکز دادن به فکر است، اینها قانون دادن است به نور روح، لذا قوی می شود. حالا ذکر هر چی میخواد باشد، ذکر بهانه، فکر بهانه، عمده تمرکز دادن روح است در یک نقطه. در تمام ریاضت ها سر قضیه‌ای که نفس قدرت پیدا میکنه همینه. چشمه های زیادی دارد که اگر من شروع کنم به گفتن اون چشمه ها یه حرف های دیگه بلند خواهد شد، مرا هم راحت نمیگذاره. میگه 40 روز بنشین بگو کری فکی فنکاری این محل کرساری، کری چری مری چری، هیچی الفاظ معنا ندارد ها. این الفاظ مختره ایست که درویش اختراع کرده است. کری مری بله از کنم که کری پکی تنکالی اندم حل کرد سالی، کری چری مری چری، چاره چاره پاره پاره، کتو کتو اولوسو مولوسو گودن حتی دکل اکل بیا بیا کوه کوه چکی آساره نماره نوچه کابون نکو. یه منتریه از این دادی 40-50 تا بلده. یه منطقیه، این منطق نه فارسیه، نه عربیه، نه ترکیه، نه هندیه، هیچی نیست. یه الفاظیست ردیف کرده است، کتکاتن کتکوتن کتبانن کتبه، مثلا فرض کنید. این کتکاتن کتکوت هیچ معنا ندارد، چلقافشون اینا هیچ معنا ندارد. یه الفاظیه، اون درویش، اون کسی که مخترعه، اسم ذکر خودش قاطی اینها کرده. این رمز بزرگه. اقتاب و مراشد بزرگ اینه که من الان میگم نفهمیدم، والله نفهمیدم، از دهن من در میاد ممکنه به گوششون برسه یه چیزی بفهمن. اسم ذکر خودش را داخل میکند در یک عبارات مزخرف مزخرفی، اون وقت دستور میده، میگه 40 شب در یک نقطه برو 110 نوبت اینه بخون، متوجه هم باش به یک مطلب، این اثر رو میگیری. مثلا اثر چیه؟ زهر زده رو چاق میکنی، یا عقربی رو خشک میکنی. من اینا رو دیدم که میگم آه لفظ نمیگم. غلام منتر رو بخون، عقرب رو خشکش میکنی، خشک میمیرد. غلام منتر رو ریاضت شو بکش، بعد بخون عقرب بند به بندش جدا میشه، همینطوری که میخونی یه بندش میپره، مرتبه دوم میخونی بند دوم میپره، بند سوم میپره، پنج بندش میپره میمیره. اینا رو من دیدم، نه خیال کنید لفظ دارم میگم. این فلان منتر دیگره بخوان، کف بزن تا هر جا که صدای کفت برود، گزندگان عرض کنم که از گزیدن می افتن و می شودن. حالا این اثری که پیدا شده مال عبارات نیست، این اثر مال حسر نفس است که یا خود مرتاز اولیه نفس در محاصره انداخته، روحش قوت گرفته، قدرت روح از راه این الفاظ بروز می کند، یا به آن کسی که اذن و اجازه داده، اذن و اجازه اثر دارد. جهتش هم اینه که چشمه وجود این معزول متصل می شود به اقیانوس اذن دهنده، از او می گیرد بهره و قوت را. این هم عامل تأثیر اجازه. حالا در این ریاضت ها یا ریاضت های دیگه ای که می کشد برای سیرهای نفسی و دیدن ستاره ها و دیدن انوار و شنیدن صداها، یه حرف های عجیبیه. اینها تمام عاملش و سببش و اونی که ریشه کاره یک مطلبه، او چیه؟ حسر نفس، محاصره کردن روح، روح را کانون دادن در یک نقطه، قوی می کند روح را، روح که قوت پیدا کرد اثر می کند، خواه از طریق حق باشد یا از طریق باطل، مواظب باشید چی میگم، خواه از راه حق یا از راه باطل. یه درویشی بود چند سال قبل مرد، به اصطلاح خودشون خرقه تهی کرد، اون در پاکستان بود. رفقای من گاهگاهی که می رفتن به او سر می زدن و گزارشات او رو برای من می آوردن. 16 سال اما در یک زاویهی در یک مغاره کوهی که امتداد اون مغاره 10 متر تقریبا بوده، در اون مغاره 16 سال این زندگی کرد و هیچ بیرون نیامد، هیچ. اونم عقب مغاره رو به دیوار نشسته، پشت به در مغاره. خوراکش هم خوراکای عجیب بوده، یه مقدار مشروب میخورده، مشروبات الکلی میخورده، یک مقدار هم بعضی دواهای مقوی میخورده، لذا فضولات هم کم داشته یا هیچ نداشته. این نفس را اینطور محاصره کرده 16 سال، از دیدن، از شنیدن، از چشیدن، از بوی کشیدن، از لمس کردن، از تخیلات، از همه اینها انداخته در یک نقطه روح را نگه داشته. قهرن روح قوی می شود، قدرت پیدا کرده بود، از غروب و غروب اطلاع می داد. الان هم هنوز هستن، هنوز الان هم در پاکستان و هندوستان هستن این نمره مرده. ریاضتش باطل، خلاف شرع، مورد معاخذه و مسئولیت، ولی در این حال قدرت پیدا کرد در روحش. چرا؟ برای اینکه روح محاصرش هست. حیوانی که نامش اصغر است، او به زخم چون زفت و لنتر است، تا که زخمش میزنی به میشود، او ز ضرب چوب فربه میشود. نفس مؤمن اصغری آمد یقین، کو ز زحمت می شود چاق و سمین. فشار بیار به روح، روح قوی می شود. حافظ اگر بگویم می کستم بعضی جوان ها به میل بیفتن و تو اون راه ها برون، به بعد خرابیش برگردن من باشه که راه را بفتن. هر چه بر خودت فشار بیاری روح قوی می شود، خواه فشار شرعی باشه یا غیر شرعی. قوت که پیدا کرد میتواند تصرف کنه، میتواند تصرف کنه. قوت که پیدا کرد شاعش زیادتر میشه، نفوذ علمیش بیشتر میشه. من مرتضی را دیدم که در اثر یک ریاضت اربعینی چشمش قوی شده بود که تا 20 متر پشت دیوار را نگاه میکرد. میدید درجه میکنید؟ ریاضتش هم شرعی نبود، هیچ شرعی نبود. ریاضت باطله خیلی آثار هم هست. جوکی های هند ریاضت های باطله خیلی میکشن. جوکی یه لنگی وامیسته 2 ساعت، یعنی روی یک پا وامیسته یه پا دگشت با دستش اینطوری میگیرن 1 ساعت، یا دستش اینطوری میکند 1 سال دست اینطوری نگه داشته. این فشار به روحه، این محاصره روحه، این حبس کردن نفسه. در حبس و محاصره او اشتنی میشه، او پاره از اخبارات غیبی رو میکند، پاره از تصرفات رو میکند. اینا یک چیزای خیلی واضح کردی. سر مطلبم همینی بود که من عرض کردم، عبارات بهانه، در عبارات اسم ذکر خودشون را مندرج میکند. شعرهای ابو سعید ابوالخیر رباعیات که اثر دارد اگر ریاضت شده کشن، سرش امین است که اسم ذکر ابو سعید ابوالخیر توی این رباعیات مندرجه. اینم رمزشه که هیچ یکی از این مرشدها نمیدونن، هیچ یکی از این قطبها اطلاع ندارد، فقط از دهن من در آمد. خلاصه کلام، حالا یک عده روح را تقویت میکنن به این ورزش ها، مثل اون عده‌ای که بدن رو تقویت میکنن از راه ورزش، از راه رفتن، از راه ورزش، ورزش خانه کردن، ورزش جدید یا ورزش قدیم. یه عده روح را تقویت میکنن از راه ورزش روح و زحمت دادن روح و قدرت هایی به دست میارن، قدرت های متنوع. من دیدم یکی را، یکی از مرتادین را که این یه ریاضت خاصی کشیده بود، چون هر چشمه یک ریاضتی داره، یه ریاضت خاصی کشیده بود، هر که رو میخواست بکشد بیاره، پیشانوی او را در نظر میگرد، یه عملی میکرد او از جاش کنده میشد بیاره. اینا را دیدم من. میخواست روانه کند، او احضارش بود، این تبعیدش بود، میخواست روانه کند، یه عملی میکرد، یه توجهی میکرد، طرف را بلند میکرد، میپروندش از اون مسجد بره بیرون، از اون بره بیرون، اختیار بره بیرون. بر اثر ریاضتی که کشیده است روح را قوی کرده در این 2 چشمه، احضار، تبعید، از کنن تمریز، افناء و احلاک. این کارها همش روی ریاضت ها ممکنه، چون روح قوی میشه. اما هر کدام یه ریاضت های خاصی دارد، یک زحمت های مخصوص. این یک نوع تقویت کردن روح، این تقویت روح، این قدرت روح، قدرت کسبی و اکتسابیه. این قدرتیه که از طریق زحمت تهیه کرده در خودش. یه وقت قدرت، قدرت کسبی نیست. خدای متعال روح را قوی آفریده است. خدای متعال دفعتا روح را قویش می کند. کرامات اولیاء و معجزات انبیاء از این ردیفه. انبیاء نرفتن زیر اخیه فلان درویش، انبیاء نرفتن به چله نشینی، انبیاء نرفتن به از کنم یابوی فلان مرشد را آب بدهن سال آتا بعد از یک راه ریاضتی قدرت پیدا کنن. خدا قدرت به اونها میدهد، خدا قوت به روح اونها میدهد، روح اونها را خدا قوی میکند تا هر تصرفی را بخوان بکنن بتوانن بکنن. این قدرت، قدرت الهیه. اون قدرت، قدرت بشری اکتسابیه. این قدرت مانند اون مزاج قدیقی است که از یک پدر کوهستانی قدیقی به عمل آمده باشه، او الهیه. ماهیچه مردمان کوهستانی، این بختیاری های کوهستانی خیلی از شنا اصفهانی ها قوی تره، الگوات ماهیچه هاشون پیچیده تره، محکم تره، اعصابشون قوی تره. اینا به ریاضت پیدا نکردن این قوت بدنی را، خدای متعال از طریق آبایشون، امهاتشون بهشون عطا کرده است. این قدرت روحی هم همینطوره، یه قدرتی است که به اکتساب و به کسب پیدا می شود در چشمه های مختلف، صعب مختلف، شرعی و غیر شرعی، هر دو جورش داریم ها. شما اگر چنانه یه دوره سال روزه بگیرید روحتان قوی تر می شود. اگر شما مقید باشید که شب آسل آخر شب بیدار شید، نافله شب بخونید، دعاهای وارده را بخونید، شبهای جمعه را احیا بدارید، روحتان قوی تر می شود، بلا شک قوی تر می شود. این قوت روح در اثر محاصره نفس به طریق مشروع، یه قوت روح هم در اثر محاصره نفس می شود از طریق نامشروع، کارهایی که هندی ها می کنند، کارهایی که جوکی ها می کنند، کارهایی که مرتازین به ریاضات باطله می کنند. انبیا نشانشان دو مطلبه، یکی علم وحدی الهی، یکی قدرت وحدی الهی. این دو نشانه نبوت حقیه. سفرای الهی باید علم سینه جوش داشته باشند. به قول ابو علی سینا مستکفی به ذات و به باطن ذات باشد، از داخل ذاتشون سرچشمه بگیرد علمشون، نه از تحصیل پیش ملا باجی و ملا باشی و از کنم پیش معلم و پیش دبیر و از این طرق علم را به دست نیاورده باشد. ولو علم اندک باشه، اینم بدونید همه انبیا لازم نیست که به همه علوم عالم اتحاده داشته باشن، نه. اون نبیی که باید محیط به علوم اولین و آخرین باشد منحصر است به وجود مسعود اعلی حضرت عقل کل، خاتم رسال، یعنی احمد محمود ابوالقاسم محمد. او چون نطاق و منطقه شریعت و دیانتش وسیع است، حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، و چون بر اسود و ابیض، بر غربی و شرقی، بر عالم و عامی پیغمبر است و نطاق شریعتش به این وسعته، باید علمش هم اینچنین باشد، یعنی در به اندازه منطقه شریعتش و وسعت دائره رسالتش باید علم داشته باشد. او ابو علی سینا و فارابی و میر داماد و میر فندرسک و صدر المتعلهین و خواجه نصیر طوسی، عقل حادی اشعر، استاد البشر، همه این را باید بیارد توی شریعتش. لذا باید علم او به پایه‌ای باشد که همه این را در حازمه خودش حضم کند. اما انبیاء دیگه اینطور نیستن. تلکر رسول فضل نابعد هم علا بعد، یه پیغمبریه که برای اهل یک قلعه آمده، یه پیغمبریه که پیغمبر برای دو نفره، یه پیغمبریه برای یک امت مثل حضرت موسی برای بنی اسرائیل. او بر بنی اسماعیل مبعوث نبود، بر بنی اسرائیل بچه های یعقوب مبعوث بود. بایستی علم الهی او موازن باشد با نطاق رسالتش و با وسعت دائره نبوتش. نسبت به دائره نبوتش باید علم الهی داشته باشد. علمش از طریق تکسب، از طریق از برم تعلیم و تعلم به دست نیامده باشد، سینه جوش باشد، از داخل ذاتش مستمد باشد، سرچشمه از باطن فعادش گرفته شده باشد. مدتش هم هم او زیر دست درویشی نباید کار کرده باشد. او چله نشینی و ترک حیوانی و تو خط نشستن و در یک زمان واحد و مکان واحد به یک اسلوب و روش واحد روح را ریاضت دادن و محاصره کردن، این درش نباید باشد. باید دفعتن بدون همه این مقدرات و مقدمات از کنم یک قدرت و توانایی روحی داشته باشد در خور نطاق شریعتش، در خور منطقه و وسعت دائره رسالتش باید قدرت الهی داشته باشه. اینشانش این به نشانه نشانه انبیاء حق است و ممیز اونها از متنبیان حقه است. حالا دیگه آیان اهل علم این بحث هایی که متکلمین کرده اند سحر چیه؟ معجزه چیه؟ فرق بین سحر و معجزه چیه؟ آیا اینجا قاعده لطف هم لازم است به کار برده شود؟ اینا همه رو بندیدش تو؟ هیچ احتیاجی به این مطلب در تشخیص انبیا نداریم. باید ما اون کسی را که مدعی نبوته ببینیم این دو نشانه درش هست یا نیست. اگه بود نبی یا اگر نبود نیست، راحت و آسونه. تشخیص این دو هم آسونه. تشخیص راه تشخیص این مطلب باید مطالعه اجمالی در زندگی این مدعی نبوت این مطلب مشخص می شود. خیلی زحمت ندارد. به قول فوکولیا بیوگرافی اینها، به قول ما آخوند آ سیره اونها را مطالعه کنیم. اگه در زمان خود مدعی نبوتیم برویم تحقیقاتی بکنیم، اگه بعد از او هستیم در تواریخی که مربوط به او نوشته شده است از دور و نزدیک از دوست و دشمن یه مطالعه بکنیم. به اندک مطالعه ما میفهمیم که این آدم دارای علم الهی و قدرت الهی بوده یا خیر. اگر تشخیص این مطلب رو دادیم میگیم پیغمبره، اگه تشخیصش ندادیم میگیم پیغمبر نیست. خوش راحت و آسون. این نظام کلی. حالا بیاید در جزئیات. ما سر بی صاحب نباید بتراشیم، ما سنگ غیر را بی خود به سینه نباید بزنیم. دارم برای آیات طلاب عرض میکنم، ما در اون محلی که مورد اطلاع ماست همونجا انگشت میزنیم مطلب رو تموم میکنیم. ما کاری به نبوت موسی و عیسی نداریم، ما کاری به نبوت نوح و ابراهیم نداریم. ما اثبات نمی خواهیم بکنیم رسالت موسی و عیسی را. قبول داریم اینا پیغمبر بودن، اما از طریق گفته پیغمبر خودمون، چون پیغمبر ما اینها را پیغمبران الهی دانسته و نام اینها را به عنوان نبوت و رسالت برده، قبول می کنیم. و ما این مطلب که آیا موسی پیغمبر بوده یا نه، آیا این دلیلی که تو گفتی، نشانهایی که گفتی بر او منطبق بوده یا نه، هیچ یکی از اینها به عهده ما نیست. اینه یهود بخوان اثبات کنن نبوت موسیشون را، باید جن بکنن این دو نشانه را در موسیشون نمایان کنن. نصارا بخواهن نبوت عیسی را ثابت کنن، باید جن بکنن این دو نشانه را در حضرت عیسیشون ثابت کنن. ما کاری به موسی و عیسی نداریم. ما مدعی هستیم بعد از موسی و عیسی و انبیاء گذشته یک پیغمبر الهی آمده که شرع او جاوید و بی پایان است تا دامنه قیامت. شرع شرع اوست و او عبارت است از وجود مسعود حضرت محمد ابن عبدالله. ما میخوایم بگیم این پیغمبر خداست، کار به انبیای دیگه نداریم. انبیای دیگه را قبول داریم، اما از راه گفته این آدم. ما میخوایم بگیم خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر خدای. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این دو نشانه درش موجوده. چطور موجوده؟ یه سیری میکنیم در تاریخ زندگانی این آدم، نه یه تاریخ، نه دو تاریخ، تواریخ متعددهی که نوشته شده قدیمن، جدیدن، غربن، شرقن، از دوست و دشمن. تاریخ حالات این بزرگوار را و سیر زندگانی او را از بد ولادتش تا ساعت ادعاء رسالتش مراجعه می کن. ایشون در چه منطقه زندگی کرده؟ طرز زندگی چطور بوده؟ به اتفاق عرب و عجم، جدید و قدیم، غربی و شرقی، منطقه حجاز و مطلق جزیره العرب در دوران ولادت و حیات این پیغمبر از تمام مراحل علم صفر بوده و خالی بوده، مثل سر کچل تاس که یک ذره موی ندارد، یک کلمه علمی، یک جمله عرفانی در جزیره العرب وجود نداشته. برید تاریخ رو نگاه کنید. دشمنان این پیغمبر، جورج سیل انگلیسی یکی از دشمنهای خیلی قویی پیغمبره و علیه اسلام کتاب ها نوشته است و بعضی از این عرض کنم منحرفین اخیر هم از روی کتاب آی او پاره شبهات برداشتن در قلب جوانها القا میکنه. این آدم دشمن سرسخت پیغمبره. این در کتابش می نویسد که جزیره العرب در دوران ولادت و حیات این پیغمبر هیچ رقم و هیچ نوع از انواع علوم را نداشت. از جزیره العرب مثل خود جزیره، خدا انشاءالله همه تون را از راه زمین به مکه مشرف بفرماید. اگر بروید از راه زمین میبینید زمین عربستان مثل سر کچل شورزاره، یه دونه درخت نداره، یه چشمه یا آب نداره، یک نهر جاری ندارد، یک بر قطریست، شنهای سیال بوگردی، آفتاب تابان از بالا، شنهای سیال از زیر، یه چین بریه. خود عرب هم در دوران پیغمبر یعنی قبل از ولادتش و هنگام حیاتش اینطوری بود از جنبه روحانیت. کتاب وجود نداشت، کاغذ و قلم معنا نداشت، ملایی نبود در بین، مکتبی در بین نبود. یه تیکه براتون بگم تا یه قدی هوشیار شدید. 13 سال پیغمبر در مکه بودن و در این مدت 13 سال یک قسمت از معارف و علوم قرآن هم تجلی کرده بود. بعد آمدن به مدینه، علم از سرچشمه پیغمبر جاری شده بود. آمدن به مدینه، یه روزی در مدینه رد می شدن، دیدن یک انبوه جمعیتی دور یک کسی رو گرفتن، مثل معرکه های درویشی که یک جمعی جمع می شدن، دیدن یک جمعی دور یکی رو گرفتن. پیغمبر فرمودن چه خبره اینجا؟ گفتن یا رسول الله علامه میدونید یعنی چه؟ یعنی بسیار بسیار دانا. ما در فارسی میگیم فلانی دانای، عرب میگه عالم. ما میگیم فلانی بسیار داناست، عرب میگه علام. ما میگیم بسیار بسیار داناست، میگه علامه میگه بسیار بسیار دانایه. پیغمبر فرمودن نل علامه، ای قربون ابراهیم یا رسول الله، چطور مراقب نکته ها بود؟ نفرمودن من العلامه، دقت فرمود اهل علم، فرمودن مل علامه. در فارسی ما میگیم این منبر چیه؟ این کاش. و بعد پیغمبر فرمودن انما العلوم ثلاثه، آية محكمة وفريضة قائمة، علم ستة يا ناصره النفاذ البطش فجلة. إن قدر خالي بود عربستان خاصة حجاز، على در يمن كعرب قحطان انجا بودند و اي سواب مختصرية تمدن داشتن، وكاري بشه بجزيرة و عرب عدنان ندارد. عرب عدنان که در جزیره بودند و ناف جزیره که مرکز علم و تبدنشون بوده، تازه مدینه و مکه بوده، حجاز بوده است. ببینید چقدر صفر بودن که یه همچه پوفیزی را علامهش میگفت. علامه میگفت. علم کجا بود؟ کتاب کجا بود؟ ملا کجا بود؟ درس کجا بود؟ یکی را می گفتن این عالم به علم اسراره، این اسرار را دارد. که چی بوده؟ این فقط اسم جبرئیل بلد بوده. یه اسم جبرئیل بلد بوده، این گفتن عالم به علم اسراره. بله یک عده یهودی بودن که یه مختصر مطالبی را سینه به سینه از پیشینیانشون شنیده بوده، یه تورات منحرف معوج کجی هم در دستشون بوده، همون توراتی که الان هست. معارف او معینه چیه؟ آیان و علما. معارف او معینه چیه؟ این تورات همون توراتیه که در زمان پیغمبر بوده. آدم خدا را بیارد توی بهش، خدا حرکت میکنه، خدا از ملا بدش میآید، آدم چون گندم را خورده ملا شده، خدا بدش میاد ازش. این چرت و پرت ها در همین تورات هست، همین تورات در زمان پیغمبر بوده، تو دست یهودی هایی که بودن، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی فلان که در اطراف مدینه بوده، در مکه که نبوده. اینا معارف این ها روشنه چی بوده؟ همینیه که الان هست. خدایی که می آید بر ازقیم یعقوب نازل می شود و با یعقوب کشتی می گیره و بالاخره نمی تونه به زمین بزند و نه هم به زمین می خوره، آخرش برکت پیغمبری رو می ده تا از چنگال یعقوب خلاص می شود. خدایی که مثل شیر نعره می زند، پاس اول شب یک نعره دارد، پاس دوم شب یک نعره دارد، پاس سوم شب یک نعره دارد. خدایی که از دهنش بخار بیرون می آید، از بینیش برود بیرون می آید مثل تنوره آتش و دهانش اونقدر سرد مثل یخچال. اینا در همین کتب اهل عتیق ها از خودم نمی گوید. بر آیان اهل علم طلاب که من شما را دوست می دارم، برای شما دارم عرض می کنم و شما تصادف خواهید کرد در آینده عمرتون با منحرفین، باید بدانید بر شما لازم است یک دوره کتاب های فخر الاسلام رضوان الله علیه را بخوانید، التفات فرمودید. او گند اینها را آشکار کرده است، گند اینها او آشکار کرده، از اول پنج صفر تورات گرفته تا آخر کتاب های اهل عتیق، کتاب حجی. التفات فرمودید جانه، بردارید ببینید مهملاتی که در این تورات و در کتب عهد قدیمه چیه. خدا شاهد آدم خجالت میکنه، من خجالت میکنم اگه بخوام شرح بدم، سه چهار شب شرح میدم، شما از خنده قلب کنید. این معارف توحیدی شونه، معارف توحید. خدایی که با بچه هاش در میکنه، با بچه هاش آشتی میکنه، خدایی که اردنگی میزنه به بچه ها و اونها را خارج میکنه از خانه پدرانشون، خدایی که باز اجازه میده بیا نمیده همی یهودی یک حرف آوی محملی در این پنج سمر توراو و در کتب دنبالش هست. خدا میدونه بچه های عرض کنم که 6-7 ساله ما از شنیدن بعضی از این حرفا خنده شون میگیره. این معارف توحیدی شون بوده. معاد هم که یخ اصلا در سر تا پای کتاب عهد عتیق بگردید، صحبتی از قیامت و از عالم دیگر و از حشر و نشر و برزخ و قبر و قیامت و حساب و کتاب و ثواب و عقاب و جهنم و جنت و اینه هیچ نیست. هیچ نوعه ارز کنم انذارها و تهدیدها اینه، اگه این کار رو کردید شیرتون زیاد میشه، باغاتون انگور میده، میوهاتون خوب میشه. همه صحبت خوردنی هاست و صحبت همینطور چیز هست. و الا شیره از دست شما میرود، انگوراتون از بین میرود، میوهاتون خراب میشه، روزیتون کم میشه. به در انذار و تخریب و در تبشیر و تشویق بحث همیتون مادیات، صحبت قیامتی نیست، صحبت حشری نیست، صحبت معادی نیست، نه معاد جسمانی نه معاد روحانی. این معارف معادی یهودی هست. نصرانی هم خواهر کوچکه اینا هستن، اونا هم جلد دوم اینا هستن. شما بردارید بخونید چهار تا انجیل را که در دستشونه، یک کلمه از قیامت بحث نیست. هیچ از عالم دیگر و حشر و نشر و ثواب و عقاب و جنت و جهنم حرف نمی‌زنند. معارف توحیدیشون هم که نگاه کنید، خدا ستایه و یکیه، ستایه و یکیه، خدا را میخورن. چیز عجیبیه امیدیه خدا خود. همین الان همین الانی که دنیا تمدن غرب اوج گرفته و دنیا را پر کرده، همین این چشفه از آی اونجی ده و از این زدید اگه بخوام بگم سه شب تار شب حرف برم. این معارف نصارای اونم معارف یهوده از 1400 سال قبل از زمان پیغمبر. اگرم گوش کنار جزیرت العرب بودن بعضی از نصارا مثل نصارای نجران مثلا، بودن بعضی از یهودی ها مثل یهودی های بنی قینقاع و بنی نذیر و از کنم خدمت این یهودی هایی که قبلا شنیده بودن، اینم بد نیست بگم، یهودی دینش پوی است، ایمانش پوی است، معشوق جانانیش مادیه. از 2000 سال قبل تا الان اینطور بودن و الان هست. اینا از پیشینیانشون شنیده بودن که در اطراف حجاز کوه فاران قدوسی خواهد آمد. در کتاب حبقوق نبی که الان هم هست یه قسمت های سبحانالله تکون نخورده و امام رضا به اون قسمت ها استدلال کردن و ما هم از امام رضا یاد گرفته این والحجج الرزدیه که خواجه نصیر میگرد به خود نمیده. در کتاب حبقوق نبی دارد الهم تینان یا بود و قادش نهرفارا فیلا کساه الشام امهو بود و تلات مال آها آرز. عجیب این عبارت، خدای عبارت نگه دسته در کتاب حبقوق نبی برای ما مسلمان ها. الهم تیمان یام، خدا از تیمان می آید، البته مراد از خدا می آید جلوه الهیه، مراد آمدن حضرت عیسی است. حبقوق خبر داده و اینجا با طلبه را آگاه کنم بین الهلالین. یه وقتی من با یکی از این بچه یهودی های مشهد صحبت میکردم، چند تا از بچه جوان های مسلمان مشهد با اون هم سخن شده بودن، آمدن به خانه من و بشاراتی را میخواستن برای پیغمبر ما، اخباراتی را از کتب خودشون، من همین را خوندم براش. اینا رفتن یک آخامشون را ملا یعقوبی بود او را برداشتن آوردن برای که ادبارن صحبت کردن، من همین عبارت رو خوندم الهم تیمام یا بود و قادش نهرفارا. در ترجمه تورات تقلب رو ببینید، در ترجمه تورات نوشته خدا از تیمان آمد. یه آخوند یهودی گفتن مترجمین اینجا تقلب کرده ان، یابو به معنی می آیده در لغت عبری، باو به معنی آمد، یابو می آید، یابو فعل مجاره. گفت نخیر، بچه یهودی ها رو کردن به حاخامشون گفتن که ملا یابو راست میگه، معاشق راست میگه، یابو این نیه، پس اینجا چرا غلط نوشته؟ آخونده این نیلا فرگت سنده منو دیگه اشتباه کرده، برای متقلبن، مترجمین متقلبن، آخونداشون متقلبن. من با اینا مناظره کردم که یه حرفار دارم میزنم، یکه به قاضی نمیره نمیده بدونی، خیلی متقلبه. خدا رحمت کند پدر آخوندهای خیلی کنده، والله قدر نعلین اینها رو بدونی، نعلین آخوندهای شما بر آخوندهای نصرانی، بر آخوندهای یهودی، بر آخوندهای زردشتی ترجیح دارن، نمیدونی اونا چطور خرچواری میکنن. بعد حالا الهم تیمان یا بود، خدا تیمان می آید، تجلی حدث عیسی و قادش نهرفارا و قدوس از کوه فاران می آید. کوه فاران کوه مکه، به دلیل این که در تورات دارد اسماعیل در کنار کوه فاران رشد و نما کرد. مورخین دنیا نوشتند که محل حضرت اسماعیل مکه بود دیگه، در مکه بزرگ شد. رب اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مکه است. بعدم بزرگ شد با قبیله جرهم وصلت کرد و نسلش از قبیله جرهم درام پیدا کرد. این همه مورخی نوشتن کوه فاران کوه مکه و قادش نرفارا و دوست از کوه فاران تجلی میکنه. سیلا سر این سلاح سه چهار تا پلو من به همین آخون دیگه در سلطه داده که بگه به من معنی سلاح چیه. نگفت. من یقین دارم میدونسته و نگفت. تا یک وقتی فرهنگ عبری به عربی را عبری به فارسی را بخشید. فرهنگ عبری به فارسی دیدم آمد 8000 لغت عبری را به فارسی ترجمه کرده بود که خود یهودی ها در تهران اونا چاپ کرده بوده. او را خریده میشتیدم نوشته سلاح یعنی همیشه. مقادش مرفارم سلا یعنی قدوس فارالی جاویده همیشهیه ابدیه انقطاع نداره. جساه شام امهودو جلال او آسمان دفر می کند و تلات او مالیه آرس و تحلیلات او یعنی لا اله الا الله او روی زمین دفر می کند و تلات او مالیه آرس. این و اخبار دیگر اینا شنیده بودن که قدوس از کوه فاران می آید و پیغمبر فارانی می آید و بعد میاد به طیبه و میاد به مدینه و مدینه آباد میشه. آمدن که در نامده اطراف مدینه از 100 سال قبل زمین ها رو خریدن اونها تصرف کردن که بعد اینجا ترقی می کند. یک جنسوی عجیبیه. به این مناسبت آمدن به اون دوره برها بودن یهودی ها ولی معارفشون چه بود؟ خوب توجه کنید. نقض نکنن بر شما که یهود بودن نصارا بوده. بله بوده. نصارای نجران بودن. یهود بنی قینقاع و بنی نذیر و بنی فلان اینا بودن. درسته. اولا اینا در مکه نبودن. اینا در اطراف مدینه بودن. تازه اینا معارفشون چیه؟ علومشون چیه؟ اینا علومشون. خدا می آید با ابراهیم گوشت بره می خورد. خدای متعال میاد با یعقوب کشتی میگیرد. خدا میاد توی به اصلاح میرود بعد میفهمد که آدم دانا شده. آدم خوردی بود دانا شده بود ای کنید چه ای کنید. خدا با علم جهل داره، با علم مخالفت داره، با جهل موافقت داره. از این چرت و پرت التفات داره. وقت نسبت به انبیا چه معارفی دارن؟ نبی زناکار، نبی آدم کش. اگر ببینید که این آدر این کتب عهد عتیق از انبیا چه حدکی کرده اند، چه مطالبی را که نسبت به انبیا اینها نسبت نداده اند، واقعا آدم تعجب. اینا معارفشون بوده. این معارف مبدعیشون، معارف معادی هم که نداشتن، علوم دیگری هم نداشتن، علومی هم نداشتن. یه دست احکام یهودی داشتن که احکامشون معینه با احکام اسلام، تفاوتش معین و قطعیه. اون وقت در یک چنین شد جزیره‌ای که نه از خدا، نه از فردا، نه از بدا، نه از قدر و قضا، نه از مشیت، نه از جلال و جمال، و نه از صنع و ابداع و اختراع، و نه از ملکوت و مال، و نه از حقائق عرفانی توحیدی، و نه از حقائق عرفانی نفسی هیچ خبری نبوده. یه بچه یتیمی به دنیا آمده تو رحم مادرش یا باباش مرده در مدینه، این در مکه به دنیا آمده، بعد افتاده تو دست مادرش، مادرش هم در مدت کوچیکی این 6 سالگیش مرده، افتاده زیر دست جدش عبدالمطلب، جدش هم مرده افتاده زیر دست عموش ابو طالب. نه ملایی دیده، نه مکتبی دیده، اصلا نمونده که ببیند. و نه با ملایی نشست، نه پا منبری بوده، نه کتاب و کتابخانه ای بوده، نه مدرسه و دبستانی بوده، نه اهل علمی بوده. خود رو بزرگ شده با بچه های مکان از کنم که هم ردیف بوده، البته اخلاق سوء اونها را نداشته. بزرگیش به نهایت نزاهت و قداست و پاکی بوده. چشمی به دنبال زنی و به صورت و بدن زنی نینداخته، دنبال عمل فاسدی نرفته، دماغی نباخته، مشروبی نخورده، دروغی نگفته، خیانتی نکرده. اما در سایر اعمال مثل جمهور دیگه بود. یه مشروع سن از باباش و ننش بهش رسیده بوده. شطر آیی بودن، الارک و گوسفند آیی بودن، اینا رسیده بوده، همینا رو می برده می چرانده. اینم که شدید حضرت شبانی می کرده، اینم آگاه باشی، پیغمبر نرفته که چوپان یک نفر گوسفندداری بشه حقوق از او بگیره، یه حرفا نبوده. یه مش گوسفند آیی مال خودش از بابا ننش بهش ارث رسیده، شاید ابو طالب ابوش هم داشته، همینا رو گاهی می چرانده. زندگیش هم مثل زندگی مردم دیگه بوده. دو سفر رفته با عموش ابو طالب برای تجارت و خرید و فروش، در یک سفرش یه ربع ساعت با یه نفر کشیشی، با یه نفر روحانی نصرانی مثلا ملاقات کرده، بس رفت سلام. ایدیوگرافیش به قول شما پوپولیا، سیرهش به قول ما آخونده، از اول ولادتش تا چند 40 سالگیش یک مرتبه از جا در آمده بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این قرآن را قرآن انشاءالله رحمان با یاری پیغمبر به صاحب زمان از فردا شب شروع می کنن، چون میخوام علم پیغمبر رو بگم، یه مقدمات یه 3-4 شب در اطراف قرآن صحبت خواهم کرد که ببین قرآن چیه، این علم حجازی پیغمبر چیه، به ظاهرش و باطنش. یه مرتبه این جوانی که معلم ندیده، مکتب نرفته، استاد ندیده، با اهل علم نمیشسته، اصلا اهل علم نبوده، یک مرتبه دهن باز کرد از علوم مبدعی که سر چشمه علم هاست تا علوم معادی و عوالم اولا و عوالم دنیا و مراتبه و عوالم عقبا و حقایق روحانی و احکام و اخلاق و و و که ده هزار باب از علم را بیرون بخیاده. علمش آنچنان که معلم ثانی ابو نصر فارابی استاد کرسی بشر در مقابل علم او زانو به زمین زده است. علمش آنچنان علمی که رئیس العقلا ابو علی سینا مورد توجه دنیا در 1000 سال او زانو به زمین زده و سر خضوع و خشوع به دربار این عالم نهاده است. علمش آنچنان علمی که عقل هادی اشر و استاد بشر خواجه نصیر طوسی که حکمای قدیم و فلاسفه جدید او را به بزرگی یاد می کنند زانو به زمین زده و سر خضوع و خشوع در دربار این آدم نهاده. فلاسفه‌ای چونان میر داماد استاد صدر المتعلمین و چونان صدر المتعلمین و چونان میر تندرست عرفایی مانند ابوالعرفان محی الدین عربی صدر الدین قونوی استاد فناری، این بزرگان در رشته عرفان، در رشته فلسفه و حکمت و منطق و استدلال همه در مقابل او زانو به زمین زدن، سر تسلیم فرود آوردن، همه به زبان حال و مقال داد می زنن اشهد ان محمد رسول الله. این جلوی های من فضای لا مکانی غواص جواهر معانی محجوب گشای عالم غیب گنجور خزانهای لاره ذیل کرمش ز فتنه ها دور خاک قدمش به دیده ها نور بر کنگره‌ای کشیده فتراک بر کنگره‌ای کشیده فتراک کنجا نرسد کمند ادراک کنجا نرسد کمند ادراک خدایا به حرمت این پیغمبر ما را اولاد من را اعقاب من را مسخن بعد مس از در خانه او دور و مهجور مدار ما را به پیروی این پیغمبر تا نفس آخر عمر من باقی بدار فرزند این پیغمبر یگانه نماینده علم و قدرت این پیغمبر اعلی حضرت قدر قدرت امکان مکنت کیهان شوکت بقیت الله فی الارضین را به زودی آشکار فرما بیست و هفت حرف علم این پیغمبر و گذشتگان را که دو حرفش ابراز شده بیست و هفت حرف علم را از مجلات و مشکات وجود آخرین وصیه این پیغمبر در دنیا آشکار و نمایان بفرما بگه بس هست یک کلمه بگویم این پیغمبر یک آینه تمام نمایی داشت امت ناسط هست در عوض این که در اون آینه سیمای پیغمبر را ببینم از اون آینه جلال و جمال پیغمبر را استفاده کنم اون آینه را شکستن اون آینه را شغل کردن امام حسین ریشش بالای دستش گرفت رفع شیبته نحو السماء صدا زد اللهم اشهد على هؤلاء القوام فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا عبارتي كدر ميسوزان أهل علم إينا كنا إذا اشتقنا كنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليك خدا بذر بذلا آجهي كجانم را ز جان عزیز ترایم اکبر جوانم رایم خدا گواه باش بر این گفت جوانی رفت به سوی اینها که شبیه ترین مردم است به پیغمبر در صورت و سیما در خلق در منطق و بیان شبیه ترین مردم است به پیغمبر. این جوان رفت حالا دیگه بعد گذشت یک شب براتون من شجاعت این آزاده رو خواهم گفت چه بلایی بر سر این لشکر در آورد. 12 حمله کرد علی اکبر 12 نوبت رفت توی جگر اردو و بیرون آمد و شمشیراش هم هرون نمی کرد. به این پیاده نظام و به این سوارهای پوسیده و تابین ها کاری نداشت. افسرهای ارشد رو زیر نظر میگرفت، شمشیرش رو در فرق افسرها میگرفت. 12 نوبت رفت 120 نفر از سران لشکر رو کشت، از افسرها را کشت. 120 افسر میدونید یعنی چه؟ یعنی برابر 10,000 نفر، یعنی برابر 20,000 نفر. دارد در بعضی از مقاتل نوشتن مقاتل معتبره حتی رج ناس من کسرت من قتل منه، زجه از لشکر بلند شد از زیادی کشتاری که علی اکبر کرده بود. یه افسر رو که میانداخت تمام اون آیی که تحت فرمان او بودن زجه شد به آسمان بلند میشد. 120 نفر رو کشته بود. یک شجاعت عجیبی از رجزی که میخوانه معلومه الهر قد باغنت لها الحقائق و ظهرت من بعدها مصادقه فالله رب العرش لا نفاره جموع اکن او تغمد البواره. خود این رجز دلالت بر شجاعت آزاده میکنه. این لشکر به زجه و داد و فریاد افتادن. اگه علا وقتی که زجه شما هم بلند شد یک وقت دیدن جوان دستش به گردن اسب عقاب انداخته. ای وای جوان شمشیر به دست نداره، سر روی قاچ زین گذارده، خون از فرقش میریزه. های اما وقت را غنیمت دانسته دور جوانزا دور آغازاده رو گرفته. یک عبارتی ارباب بقاتل نوشتن میدم اهل علم بلند بمالید بعد برای همه ترجمه میکنم. عبارت این است فقط طعوها به سروف هم اربن اربن دورش گرفتن لشکر با شمشیرها بدن علی را قطع قطع فاره فاره اجنال از دل برون کشید و از دنیا را امام حسین علی اکبر را زندن ندید. بگم همه بلند بلالی صداش بلند شد ابتا علیک من السلام، یعنی بانا رستم خدا ابدالعابدین.